بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. المقصد الثالث فی المعاد و الوعد و الوعید و ما یتصل به ذلک. مرحوم خواجه در این مقصد الثالث به بحث معاد میپردازه که آخرین از مقاصدی هست که در این کتاب مطرح میشه. باز به جمله خدمتون عرض بکنیم، در مقصد اول ایشون به امور عامه پرداخت، در مقصد ثانی به جواهر و اعراض، در مقصد ثالث به بحث اثبات ثانه و در مقصد رابع بحث نبوت، مقصد خامس بحث امامت و این آخرین از مقاصد که بحث معاد هست. اولین مطلبی که ایشون مطرح میکنه بحث امکان عالم اخرا هست که غیر از عالم دنیا این امکان هست که یک عالم دیگری ایجاد بشود. بیان ایشون این هست که میفهمه حکم المثلین واحد و سمع دل علی امکان المماثل، یک دلیل عقلی میآورد و یک دلیل سمعی برای بحث معاد. و اما دلیل عقلی، دلیل عقلی این هست که عالم اخرا مثل عالم دنیا هست در ایجادش و چون عالم دنیا ممکن هست بنابراین عالم اخرا هم ممکن هست و حکم المثلین واحد هست، همینجور که این ممکن هست که ایجاد بشود عالم اخرا هم که ممتنع الوجود نیست بلکه ممکن الوجود هست، لذا استبعادی ندارد که ایجاد بشود. و دلیل سمعی، بله آیاتی هست که اشاره به بحث معاد دارد، چنانچه در آیه شریفه هست که الیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم. آیا این گونه نیست که اون کسی که خلق زمین و آسمان کرد قادر باشد که خلق بکند مثل آنها را که عالم آخرت باشد؟ چرا بر اینکه حضرت باری تعالی خالق و علیم است. این از یک مطلب. مطلب دیگری که اینجا مطرح میشه، حالا ادله‌ای هست که برای منع نسبت به عالم معاد بحث شده که دو دلیل مطرح شده و جناب مرحوم خواجه اینها رو جواب داده. دلیل اول بر منع خلق عالم آخر این هست که اگر بنا باشد عالم دیگری باشد، بله اون عالم باید شکلش هم کرویت باشد، چون قبلا هم بحث کردیم در مباحث حکمت مشام مفصل بحث شده که شکل طبیعی برای اجسام چیه؟ کرویه، اونم از باب قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد، به گونه ای هست که باید بله این شکل طبیعی اجسام واحد باشد. اگر بنا باشه حالا نسبت به مرکز اینها اگر قرب و بعد داشته باشن، لازمش این از شیء واحد چند چیز متعدد صادر بشود و تالی باطل فل مقدم نصف، لذا تمام این ازلا نسبت به اون مرکز باید علی السویه باشد الا ولو بود میشه شکل دایره. خب اگر بنا باشه که ما دو عالم داشته باشیم و هر دو کروی باشند، مستلزم خلع خواهد شد و تالی باطل فل مقدم نصف رو باید قائل به چی بشیم؟ خلع، چون دو تا دایره رو که در نظر بگیریم این گونه نیستن که همواره به هم مماس باشن بلکه یک خلعی ایجاد می شود. مرحوم خواجه اول می فهمن که این کرویت جز بله مسلمیات نسبت به عالم ثانی نیست. چرا؟ بنابراین که عالم ثانی جسمانی نیست تا بگیم شکلش الا ولو با چیه؟ کروی هست. و سلم نابه پذیریم که اون عالم ثانی هم چی باشد؟ به نحوه کروی باشد، مستلزم خلع نیست. چرا؟ برای اینکه ممکن است که این عالم ثانی مرتسم باشد در سخن بعضی از افلاک، منتفی در بعض از چی باشد؟ افلاک باشد و اون فلک محیط احاطه داشته باشد به عالمین. یک عالم رو در نظر بگیرین که عالم حالا دنیا باشد ولی کن در سخن افلاک یک عالم بفرمایید دیگری باشد و اون فلک محیط به گونه باشد که بفرمایید احاطه نسبت به عالمه این داشته باشد، یعنی عالم دنیا و عالم اخرا منتوی در اون فلک افلاک باشد، لذا این باعث خلع نمیشد. این از جواب دلیل اول بر منع عالم آخر است. و اما دلیل دوم اگر بنا باشد یک عالم آخری باشد، مستلزم اختلاف متفقات خواهد شد و تالی باطل فل مقدم مثلو. و اما بیان ذلک منظور چی هست؟ حالا این عبارات مرحوم علامه هلی، لوم وجد عالمون آخر فیه نارون و ارزون و غیرهما. اگر در اون عالم آخر نار باشد، ارز باشد، همین عناصر ارضی باشد، فا انطلبت امکنت و حاضه العناصر لزم قصرها دائما. اگر بنا باشه که اون به شما از فهم عناصر بیان به مکان طبیعی خودشون بله میل پیدا بکنند، از آن جهتی خب در این مکان طبیعی این اجزاء ناریه و ارضیه هستند، مستلزم قصر دائمی خواهد شد. و الا اگر اینجور نباشد اختلف المتفقات به تبا، بگیم گرچه در این عالم دنیا به گونه هست که عنصر ارض میل به صفر دارد، ولیکن در عالم اخرى میل به صفر ندارد. با اینکه اینها متفقت الماهیت هستند، هر دو مثلا عنصر ارضی هستند، یکی میل به صفر داشته باشد یکی میل به صفر نداشته باشد، این مستلزم اختلاف متفقات خواهد شد و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین نمی شود که دو تا عالم رو در نظر بگیریم. اگر در اون عناصر اربعه هست، اینا باید میل به همین مکان امکنه طبیعی داشته باشن، و حال می بینیم که اینها اینجا موجود نیستن، بنابراین باید چی باشد؟ اختلاف متفقات پیش بیاید و تالی باطل فل مقدم مثل. مرحوم خواجه می فهمن لما لا یجوز ان یکون العالم الاخر مخالفن لهذا العالم فل حقیقه. کی گفت اینا متفق الحقیقه هستن که شما بگین الا ولو بود به احکامش هم چی باشه؟ متفق باشد. اون یه مختصاتی برای خودش دارد که این مختصات عالم دنیا اینگونه نیست. بنابراین دو دلیلی که بر منع عالم آخرت مطرح شده هر دو مخدوش باشه. در مسئله ثانیه
در مورد
سوالی
که اینا میگن که عالم در چیه میشه؟
بله،
عالم دیگه
درسته. بله، اصلا این چی نیست. آره، البته متکلمین اینو دقت بکنید، حالا میگیم متکلمین حتی قائل هستن که عالم دنیا معدوم مطلق نمیشه. بله، معدوم مطلق نمیشه که خدمتتون عرض میکنم. و حال این که بعض از شارعین متاسفانه میگن خواجه اینجا میل پیدا کرده در مقابل متکلمین که عالم دنیا کلن چی میشه؟ معدوم میشه، چون ممکن الوجود هست، بنابراین چی میشود؟ اعدام میشود. در مقابل متکلمین که میگن این معدوم مطلق نمیشود، بلکه فقط اجزایش متفرق میشود، چنانچه آیات قرآن هم به این مسئله اشاره داره که قیامت رو وقتی مطرح میکنه، مثلا بعض از آیات اشاره داره که نسبت به جبال و اینها و تکون الجبال کل اهنل منفوش، نه اینکه معدوم مطلق بشه، بلکه اجزایش بخواد چی میشه؟ متفرق میشه. چون انهو حالا تو مباحث فیزیک جدید بگیم تبدل انرژی به جر میشود و جر تبدیل به انرژی، نه اینکه عالم طبیعت معدوم مطلق میشود. آقایون متکلمین قائل به این هستن، لذا میگن که در قرانی این عالم ما نمیتوانیم یک عالم دیگری داشته باشیم، یه اشکالات پیش میاد. ولی متاسفانه شارعین حالا این مسئله ثانیه رو اینجور معنا کردم که نه، جناب مرحوم بله خواجه قائل به این هست که کل عالم طبیعت چی می شود؟ معدوم مطلق می شود، که این اشتباهه. اگر اینجا عبارت مرحوم خواجه این هست ولی امکان و یعطی جواز العدم، چون این عالم دنیا ممکن الوجود هست، بنابراین جایز است که بله معدوم بشود، منظورش چی هست؟ نه اینکه معدوم مطلق. بعدش هم خودش اتفاقا مثال میزنه توی بحث مسئله ثالثم، میگه و یتعول فی المکلف به تفریق، در کسی که مکلف باشد بخواد عودت پیدا بکند، این اعدام به معنای چیه؟ تفریقه، یعنی اجزایش از هم چی میشه؟ متفرق میشه. لذا بحث اعاده معدوم پیش نمی آید که بگیم کلن معدوم شد، بلکه چی شد؟ فقط اجزایش متفرق شد. ولی متاسفانه بعض از شارعین اینجا به این سمت سو میرن که عالم طبیعت کلن چی میشه؟ معدوم مطلق میشه. این معنا نیست. امکان معطی این هست که این عالم معدوم بشود. این معدوم هم به معنای چی هست؟ بله، تفرق اجزا. این واجب الوجود نیست که درش هیچ تغییری حاصل بفرمایید نشد، بلکه به گونه هست آنن فآنن، چون این عالم ممکن هست درش بله اعدام و ایجاد حاصل می شود. آنن فآنن در حال تغییره، لذا یک امر چی هست؟ متصرم الوجود هست. ولی این مستدعی نیست که ما بگیم معدوم و مطلق می شود. حتی متکلمین اینجا قائل هستن بله عالم طبیعت معدوم مطلق نمی شود، بلکه اجزایش اصلا فقط تفرق پیدا می کنه. آیات قرآن هم به این مسئله اشاره داره که جبال در قیامت می فهمن کل اهنل منفوش، نه اینکه معدوم مطلق می شود. لذا مرحوم خواجه این مطرح ما مطرح میکنه و سمع دل علیه، دقت میکنین و سمع دلالت بر این میکنه که این عالم دنیا چه میشود؟ معدوم میشه. که متاسفانه مرحوم علامه حلی اون سمعیاتی که استشهاد برای این میاره این آیات هست، خب الاول و ول آخر، یا کل شیء هالک الا وجهه، یا کل من علیها بفرمایید فان. این که انهو اینو به ذهن تبادر میکنه که علامه حلی فکر کرده که عالم طبیعت معدوم مطلق میشود. چرا؟ برای اینکه هر چیزی فانی میشود، هر چیزی هالک میشود. اولا اینکه این اسم فاعل هست و مشتق بله به نحو حقیقت تلبس فعل مبدع را دارد، یعنی همین هم الان هم هالک هست، همین الان هم فانی هست. فثبت وحدت شخصیه بفرماییم وجود، که غیر از او چیزی موجود نیست. و اما بیان مرحوم خواجه که می‌فرمایند این اعدام می‌شود، مخصوصا اعدام و تعویل به تفریق می‌برد، دیگه جناب مرحوم علامه حلی نباید استشهاد به این آیات بکند. بخواد استشهاد بکنه در مبنای مرحوم خواجه بعد چی بیاره؟ بله و تکون الجبال کل اهنل بفرمایید منفوش، دقت می‌فرمایید؟ اگر بخواد بگه سم دلالت بر این میکنه که عالم دنیا به شما از کنم معدوم میشود، نمیتواند بگه کل شیء هالک الا وجهه، بلکه بعد بگه تکون الجبال کل اهنل منفوش. لذا بعدش مرحوم خاطر میفهمد تعویل برده میشود، اعدام در مکلفین. چرا بحث مکلفین رو مطرح کرده؟ چون غیر مکلفین اصلا نیاز به عودت بفرمایید ندارن، نیاز به معاد ندارن. اگر مکلفین معادی پیدا میکنن اول اعدام میشوند بعدش ایجاد میشوند، در مقابل شبهه امتناع بله اعاده معدوم. میگه اصلا اعدام به معنای معدوم مطلق نیست که بگیم این معدوم صرف شد بعدش بخواد ایجاد بشود اون اشکالات پیش بیاد که تخلل وجود پیش بیاد و امثال هم که وارد مباحث حکمت شده است، بلکه منظور از این اعدام به معنای چیه؟ تفریقه، به معنای معدوم مطلق نیست. کما فی قصه ابراهیم، چنانچه در قضیه حضرت ابراهیم هست که وقتی که از حضرت باری تعالی خواست که بحث معاد را به او نشان بدهد، به گونه ای شد که اون اجزاء طیور از هم چی شد؟ متفرق شد، معدوم نشد. بعدش دوباره چی شد؟ اینها اجتماع پیدا کردن. لذا این نکته خیلی مهمه که منظور از اعدام عالم دنیا به معنای تفریقه، به معنای معدوم مطلق نیست. هیچ وقت بساط عالم طبیعت برچیده نمیشود. لذا این منافی با علم فیزیک امروز نیست که بگن آقا دائما تبدل بله جرم به انرژی داریم و انرژی به جرم داریم و دائما این عالم طبیعت در حال اتساع است. نگیم که بساط کل عالم طبیعت برچیده می شود که متاسفانه بعض از شارحین اینجور معنا کرد. خب اینم از این مطلب. مطلب دیگری که مرحوم خواجه اینجا ورود پیدا می کنه که حالا شارحینم خیلی اینجا دیگه مباحث رو مطرح نکردم به خاطر استقالت بحث، خوب دقت بکنید، اینه لب مطلب که ایشون بحث فنا و بحث بقا رو مطرح میکنه. ماحصل بحث اینه که فنا و بقا اینها ما به ازای خارجی بفهمید ندارن، بلکه جز معقولات ثانیه فلسفی هستن. لب مطلبی که مرحوم خواجه میخواد بگه اینه. این بحث معقولات ثانی رو مرحوم خواجه خیلی بهش التفات داره، هی میگه آقا این عروضش به نحو خارجی نیست، عروضش تحلیلیه، به نحو معقول ثانی فلسفی هست، که این جزء مهمات این کتاب هست. لذا وجود میگفت امر اعتباریه، وجوب امر اعتباریه، اینجا میگه فنا و بقا به گونه‌ای هستند که هرگز در عالم خارج ما به ازا ندارند، به نحو معقول اولا نیستن که هم هستیشون در عالم خارج باشد هم هستیشون. این رو دقت بکن. به خلاف متکلمین، اینها قائل شدن که فنا، بفرمایین، یک چیزی هست در مقابل به شما هستم چی؟ اجسام. متکلمین قائل هستن خدا چیزی به نام فنا ایجاد می کند که ضد اجسام است و آنها رو معدوم می کند، که البته در صفحه 219 از همین کتاب اونجا هم یه بحثی بله داشتیم که متکلمین قائل بودن که این فنا ضد چی هست؟ جوهر هست. اونجا در مقصد ثانی از مسئله ثانیه فی نفی تضاد انل جواهر، اون عبارت دومش این بود ول معقول من الفنا العدم، اون چیزی که معقول از فنا هست این عدمه، امر وجودی نیست. متکلمین قائل هستن که فنا ضد چیه؟ جسمه. یعنی دو امر وجودی هستن که فنا در حقیقت مفنی میکند چی را؟ جسم را، و کنه او عروض خارجی پیدا می کند بر جسم و او را می بلد و آن را معدوم می کند. اینا تصورشون این است. اینجا مرحوم خواجه می فهمند اینطور نیست و اثبات الفنا غیر معقول، این که فنایی که امر ثبوتی باشد ما به ازا باشد امری معقول بفرماییم نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما به ازا داشته باشد از دو حالت خارج نیست، یا جوهر است یا عرست است. اگر شد جز معقولات اولا، بله، که معقولات اولا شامل همین ماهیات و معقولات عرش باشد، یا جوهر است یا عرست. و تالیان باطلان فل مقدم نسرو، نمیتواند جوهر باشد لأنه انقام به ذاتهی لم یکن زدن. اگر بنا باشد که جوهر باشد دیگه ضد برای جسم بفرمایید که جوهر باشد نیست، چون هیچ جوهری ضد جوهر دیگر بفرمایید نیست که قبلا گفتیم. چرا؟ برای اینکه باید بین متضادین بله به گونه‌ای باشد که بینهما غایت خلاف باشد، ولی اینکه بین جواهر این گونه نیست. بنابراین این فنا نمیتواند جوهر باشد. چرا؟ برای اینکه ضد برای جسم واقع نمیشود، ولی اینکه شما متکلمین میگیم فنا ضد برای چیه؟ جسم. و عرض هم نمیتواند باشد و کذا انقام بالجوهر، اگر قائم به جوهر باشد یعنی عرض هم باشد اینم مستحیله. چرا؟ برای اینکه هیچ عرضی مزاد با جوهر نیست، ولی اینکه شما میگید مزاد با فنا مزاد با چی هست؟ با جسمی هست که جوهر هست، بنابراین ما به ازان ندارد. ولی انتفاع الاولویه منظور چی هست؟ خوب دقت بکنید. اگر ما بگیم که این فنا در حقیقت یک ما به ازایی دارد در مقابل جسم، چرا میگین فنا مفنی جسم است؟ خب از اون طرف بگیم که جسم به گونه‌ای باشد که مفنی فنا باشد، اولویتی ندارد که شما بگین این امر وجودی مفنی یک بله امر وجودیه دیگر هست. ولی انتفاع الاولویت، چرا شما میگیم فنا مفنیه برای اون جسمه ولی اینکه هر دو امر وجودی هست؟ خب چرا برعکسش رو نمیگین؟ ولی استلزام هل انقلاب الحقائق او تسلسل. خوب اینا رو دقت بکنین، خود مرحوم علامه هلی هم اینجا عباراتش خیلی عبارات روشنی نیست، لذا محشین اصلا گفتن این مباحث رو که انهو به شما اصلا خیلی مورد اعتنا نیست اینجا شرح هم نکردن، چون مباحثی که اینجا سخت میشه آقایان اصلا شرح نکرد. ولی استلزامهی انقلاب الحقائق او تسلسل، چی رو میخواد بگه؟ میگه اگر بخواد فنا یک امر وجودی باشد که ما به ازاد داشته باشد، یا واجب است یا بفرمون ممکن و تالی باطل فل مقدم مثل. اگر واجب باشد انقلاب در، بله اگر واجب باشد یا ممکن باشد انقلاب در حقایقش میاد. خوب دقت بکنید. خب فنا که یک امر عدمیست، بخواد بگیم بلفظ یک امر وجودیست، خب هر چیزی که وجود پیدا میکنه یا ممکن الوجوده یا واجب الوجوده. خب بخواد ممکن الوجود باشد یا واجب الوجود باشد از یک دنم یک امر عدمی باشد، این انقلاب در شیء، یعنی هم به گونه باشد که فانی باشد، هم به گونه باشد که موجود باشد. بنابراین ما به ازا در عالم خارج نداره که بگیم یک امر وجودیست، حالا که امر وجودی شد یا ممکن الوجوده یا واجب الوجوده و این انقلاب در ماهیت، بلکه فقط به عروض تحلیلی ذهن ما به ازای خارجی بفرمایید نداره. یا اینکه مستلزم تسلسل میشه، این دیگه همون عبارت معروف جناب مرحوم شیخ اشراقه که امور اعتباری به گونه‌ای هستن که اگر در عالم خارج تحقق پیدا بکنن درشون تکرر و نوع ایجاد بشه، لذا الا ولو بود اینها اموری چی هستن؟ اعتباری هستن. خب اگر بنا باشد که عدم یک چیزی باشد که در عالم خارج ما به ازا داشته باشد، یعنی به رحم معقول ثانی فلسفی نباشد که انه معقول اولا باشد، مستلزم تسلسل است و تالی باطل فل مقدم مثلو. مثلا شما در نظر بگیرین که این فنا عروض خارجی در معروضش پیدا میکنه، اگر بنا باشه که ما به ازا داشته عروضش هم تعلیلی نیست بلکه عروضش یه خارجیه. خب نسبت بین این فنا و معروض هم دوباره چی هست؟ بحث میکنیم که این وقتی عروضش خارجی شد اینم خودش فانی هست یا نیست، و اگر این فنا هم دوباره ما به ازا داشته باشد و هلوم جرلو. چجور میگفتیم وجوب اگر عروض خارجی بر معروضش داشته باشد تو نسبتش بحث میکنیم که آیا ممکن است یا واجب است، لذا تسلسل پیش می آید. بنابراین اگر بخواهد این عدم یک ما به ازاد داشته باشد و عروض خارجی بر این جسم داشته باشد، مستلزم تسلسل خواهد بود و تالی باطل فل مقدم مثلو. لذا میگم این که لب مطلب مرحوم خواجه اینه، بخواد بگه فنا یک چی هست؟ امره هست به رحم معقول ثانی فلسفی، که متاسفانه همینها رو نفهمیدن که شیخ اشراق را نفهمیدن، که اونجا وقتی این که میگه وجود امری اعتباری هست اگر بخواد در عالم خارج موجود باشد منجر به تسلسل میشود، میبینیم که رکن مباحث بحث تجرید روی این معقول ثانی فلسفی است. یعنی از زمان مرحوم خواجه بود که دقیقاً معقول ثانی فلسفی از معقول اولا چی شد؟ جدا شد. این انقلابی بود که مرحوم خواجه ایجاد کرد، چون بعضی‌ها فکر می‌کردن اینها ما به ازا دارن، هی میگه اگر ما به ازا داشته باشن چی میشه؟ تسلسل پیش میاد. اینو دقت بکنین که بحث معقول ثانی فلسفی و معقول اولا اگر دقیقاً تمایز علمی از هم پیدا کردن در صحف کتاب در صحف علمی مرحوم خواجه است. بذار الا ماشاءالله هی می‌بینه این بحث معقول ثانی رو مطرح می‌کنه. خب همین جور که حالا بحث در مورد فنا بود، بنابراین فنا چیزی نیست که ما به ازای خارجی داشته باشد بلکه به نحو معقول ثانی فلسفی است. حالا اینجا وارد بقا میشه، میگه بقا هم به گونه‌ای هست که معقول ثانی بفرمایید فلسفی است. و اثبات و بقا لا فی محل یستلزم و ترجیح من غیر مرجع او اجتماع نقیزه. اگر بنا باشد که بقا ثبوت داشته باشد، این ثبوت هم بارها گفتیم یعنی ثبوت عروضی، میگن نه ثبوت اتصافی که حتما دارد. اگر چیزی میگیم باقی هست، اتصافش در عالم خارج هست، منشأ انتزاع دارد، ولی اصلا ثبوت عروضی بفرماییم ندارد. اگر بنا باشد که بقا ثبوت عروضی داشته باشد، از دو حالت خارج نیست. این دیگه تمام رکن بحثشو بگیم. خب بخواد ما به ازاد داشته باشد، خب دوباره همون بحث معقولات اولا پیش میاد که باید یکی از معقولات اش باشد، یا باید جوهر باشد بفرمایید، یا عرض باشد. دقیقا مانند بحث فنان که گفت یا جوهر باید باشد یا عرض، اینجا دی تصریح نمی کنه، اینا رو خوب دقت بکنید. یا باید جوهر باشد یا باید چی باشه؟ عرض باشد. اگر جوهر باشد مستلزم دو تالفاسد هست. اول اینکه مستلزم ترجیح بلا مرجح می شود و دوم مستلزم اجتماع نقیزه هست. و اگر عرض باشد مستلزم دور است و تالیان باطلان فل مقدم مثلو. و اما بیان ذالک، اگر این بقا به گونه باشد که ما به ازای خارجی باشد و جوهر باشد، چرا مستلزم ترجیح بلا مرجحه؟ برای اینکه زمانی ترجیح بلا مرجح پیش میاد وقتی که این یک امر وجودی شد، یا این ممکن الوجوده یا واجب الوجود. اگر ممکن الوجود باشد ترجیح بلا مرجح پیش میاد. چرا؟ این عبارات مرحوم علامه علی، فلان عدمه فی وقت دون آخر ترجیح من غیر مرجح. عدم این بقا در وقتی ولیکن در یک وقت دیگری که ایجاد شد ترجیح بلا مرجح میشه. چرا در این ظرف زمانی ایجاد شد ولی در ظرف زمانی دیگر ایجاد نشد؟ اگر ممکن الوجود باشد و یک امر وجودی در عالم خارج باشد که ما به ازادش باشد، ممکن الوجود باشد، چرا در این ظرف این بقا معدوم شد ولی تن در ظرف دیگر موجود شد؟ این ترجیح بلا مرجع اگر ممکن الوجود باشد. ولی تن اگر بخواد امری جوهری باشد ولی تن به گونه‌ای باشد که واجب الوجود باشد، این میشه اجتماع و بفرمایید نقیزین. اگر بخواد واجب وجود باشد میشه یک امری که اجتماع نقیزین. چرا؟ برای اینکه بقا به گونه‌ای هست که در همه ازمنه موجود نیست بلکه ممکن الوجوده. هم بخواد ممکن الوجود باشد هم واجب الوجود، این مستلزم اجتماع نقیزین هست. و اما اگر عرض باشد مستلزم بفرمایید دور است. اگر بقا بخواد چی باشد؟ عارض بر اون معروضش باشه، یعنی بخواد عروضه بفرمایید خارجی بر معروضش داشته باشه، یعنی معقول ثانی فلسفی بفرمایید نباشد، مستلزم دوره. چرا؟ خوب دقت بکنید. چرا مستلزم دوره؟ برای اینکه این معروض، این معروض بقا، این معروض یا به این بقا لاحق موجوده یا به معلول این بقا موجود هست، که این مستلزم دور مصرح و دور مزمر می شود. خوب دقت بکنید، دلیل اینه که اگر بنا باشد این بقا عروض خارجی بر معروضش داشته باشد، مستلزم دور مصرح و دو یا دور مزمر خواهد شد و تالی باطل فل مقدم مثلو. اگر بخواد این بقا عروض بر این معروض داشته باشد، خب این معروض یا به واسطه همین بقا لاحق موجوده، چون ثبوت شیئا به شیئا فرعه، بفرمایید ثبوت مثبت له، این قبلش باید باقی باشد، یا بقایش به واسطه همین بقا لاحق که این دور پیش میاد دور مصرح میشه، یا اینکه بقایش به واسطه معلولی از معلولات این بقا هست که دور چی پیش میاد؟ مزمر پیش میاد. یعنی این معروض به واسطه یک معلولی موجود هست که اون معلول متوقف بر این چیه؟ بقاه، که میشه دور دور چی؟ مزمر. یعنی یا بدون واسطه دور پیش میاد که میشه دور مصرح، یا با واسطه دور پیش میاد که میشه دور مزمر. البته میتونست مرحوم خواجه یک جوری هم بیان بکنه که اگر بنا باشد که این بقا عروض خارجی بر معروضش داشته باشد، یعنی معقول ثانی فلسفی نباشد، مستلزم تسلسله و تالی باطل فل مقدم مثلو. ولی چون تسلسله توی بحث فنا آورد، اینجا میخواست بحث دورم مطرح کنه، دقت میفرمایید؟ چرا مستلزم تسلسله؟ برای اینکه اگر بخواد بقا عروض خارجی بر معروض داشته باشد، خب وقتی که این عارض شد، بله به گونه ای هست که اون نسبت بینهما هم باقی است و اونم که باقی هست بخواد ما به ازای خارجی داشته باشد، اونم دوباره باید چی بشود؟ عارض بشود و حلو مجر رو و تالی باطل فالمقدم مثلو. لذا تمام معقولات ثانی فلسفی عروضشون به تحلیل ذهن. بخوای در عالم خارج عروض خارجی براشون درست بکنی، مستلزم تسلسل است و تالی باطل فالمقدم مثلو. این تمام فرمایش مرحوم خواجه. البته دقت بفرمایید، خوب دقت بکنید که مرحوم شیخ اشراق اگر بیانش این باشه که ما خدمتون عرض کردیم، نه چیزی که بله متفلسفین معنا میکنن که بگن وجود که اعتباری مستلزم اصالت ماهیته، بنابراین مرحوم شیخ اشراق قائل میشه که این وجود معقوله، بفرمایید ثانی فلسفی است. جناب مرحوم صدر المتعلقین اونجا میگه آقا وجود معقول ثانی فلسفی نیست، یعنی اشکالی که به مرحوم شیخ اشراق میکنه، میگه وجود معقول ثانی فلسفی نیست که بخواد عروض بر ماهیت داشته باشه، بلکه به گونه است که ماهیت عروض بر، بفرمایید وجود داره، ماهیت شأنی از شؤونات اون کون مطلقه بنابر وحدت شخصی. دقت می‌فرمایید؟ بنابر مبانی عرفان میگن چیزی که اصالت داره اون چیه؟ وجود لا به شرط مقسمی، که همه این ماهیات شأنی از شؤونات این وجود لا به شرط مقسمی هستن. بنابراین به گونه نیست که وجود عارض بر ماهیت بشه، چون ماهیت اصلا اصالت نداره، جز اضافات اشراقیه این کون مطلق و این وجوده. چیزی که اصالت داره همین کون مطلق هست که اونها اضافات اشراقی نسبت به این هستن. لذا اگر عروضی هم هست، عروض این ماهیات بر متن وجوده، نه اینکه وجود بخواد عارض بر ماهیت باشد تا ما بگیم معقول ثانی هست. این یه قرائت دیگری از آن، یعنی که انه او اینجور معنا بکنیم، مرحوم صدرالمتعلقین چیز بالاتری از حکمت اشراق فهمیده و اشکالی بالاتر کرده، ولی متاسفانه در نگاه متعارف فلسفی ما میگیم اعتبارات وجود معنای اصالت ماهیت، یعنی شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیت هست که انه او وجود رو یه امر اعتباری میداند که هرگز در عالم خارج موجود نیست. حالا صدرالمتعلقین میگه وجود اصیل است و ماهیت به تفعیل وجود متأصل است. خیلی مباحث افت پیدا میکنه، ولی اینکه اگر حکمت اشراق و کم و خوب و حق رو بفهمیم، حالا اینجا بحثه که مرحوم شیخ اشراق وقتی میگه وجود عروضش خارجی هست لذا میشه معقول ثانی، مرحوم صدرالمتعلقین مشکلی میکنه، میگه معقول ثانی نیست. چرا؟ برای اینکه همه این ماهیات به اضافه اشراقی این متن وجود موجود هستند، که البته باز اینجا تحملاتی داره و باز میشه از مرحوم شیخ اشراق دفاع کرد. یعنی مرحوم شیخ اشراق فقط میگه سنویت بین ماهیت و وجود نیست، لذا اصلا عروض خارجی نمی باشد. لذا در صحف دیگرش میگه ماهیت هم عروضش بر وجود چیه؟ اعتباریه. میگه ماهیت اعتباریه، در تلویحات داره، هم وجود میگه هم بی اعتباری هست، هم ماهیت هم بی اعتباری هست، یعنی یک حقیقت واحده، دو چیز نیست که بعض متفلسفین فکر میکنن که چیه؟ دو چیزه. میگه عروض خارجی با هم ندارن. حالا اینجا بحث میکنیم، از شیخ اشراق میتونیم سوال بکنیم که آقا این که شو حقیقت واحد که یک وجود شد که ماهیات به اضافه اشراقیه این وجود موجود بودند، آیا اینو میگیم که همون وحدت شخصیست؟ دقت میفرماییم؟ یا این که نه به گونه هست که ما بگیم نه ماهیات اصیل هستند و این کون مطلق یک امری انتزاعی است، چنانچه اینها رو مفصل دیگه تو تمهید القواعد ما خدمتتون عرض کردیم. چون فلاسفه متعارف هم این فلاسفه امروز هم همینو فکر میکنن که میگن آقا ماهیات در عالم خارج هستند بله، اون کون مطلق که مقسم برای همه این تعینات وجودی هست که به نحو طبیعت سریانی شامل هم واجب و هم ممکن بشه، بعد اون یک امری انتزاعی است. این اگر قائل بشویم میشود چی؟ تشکیک وجود در مقابل وحدت شخصی وجود، که اینا رو دی بحث مفصلی داره، اشاره کردیم مفصل اینا رو توی تمهید القواعد مطرح کردیم. چه درجه از فهم و نسبت به عبارات آدم داشته باشه؟ عبارت واحده، ولی آدم بعضی وقتا اینقدر سخیف جلوه میده میگه اون شیخ اشراف بنده خدا چجور قائل به این بوده و مرحوم صدر چجوری اشکال به این کرده، ولی که اگر در ساحتی دیگر اینها قرائت بشه میبینه حرفا حرفای بسیار دقیق هستند و مباحث پیش میاد. و اما تطبیق مباحث، المقصد السادس فی المعاد و الوعد و الوعید و ما یتصل به ذلک، حکم المثلین واحدون و سمع و دل علا امکان المماثل. اینا رو مفصل گفتیم دیگه معنا نمی کنیم. و الکریت و الوجوب الخلع و اختلاف المتفقات ممنوعت. اشکال اول که کرویت و وجوب خلع باشد ممنوع است، اختلاف متفقات هم بفرمایید ممنوع است. ولی امکانو یعطی جواز عدم، این عدم هم به معنای معدوم و مطلق نیست، بلکه معنای چیه؟ تفریق، چنانچه خود مرحوم خواجه بعدش اشاره میکنه. و سمع و دل علیه، نه اون چیزهایی که مرحوم علامه حلی استشهاد میاره، بلکه و تکون الجبال کل اهنل منفوش و یتعول فی المکلف به تفریق کما فی قصت ابراهیم. جواب از شبه مقدر که اگر معدوم مطلق باشد بحث امتناع اعاده معدوم پیش میآید. لذا مرحوم خواجه میگه اصلا منظور از این اعدام، تعویل این اعدام در اون مکلفی که بخواد عودت پیدا بکنه به معنای چیه؟ تفریقه، نه به معنای معدوم مطلق. و اثبات الفنا غیر معقوله، یک مابعضای خارجی ندارد، لعندهو القامه به ذاتی، اگر جوهر باشد لم یکن زدن، این زده برای جوهر دیگر نیست. و کذا انقامه به جوهر، اگر قائم به جوهری باشد که عرض باشد، اون عرض هم دوباره زد جوهر بفرمایید نیست. و لانتفاع الاولویه، اینجا رو دیگه مفصل معنا کردیم، و لاستلزام انقلاب الحقائق او تسلسل، فثبت که فنا معقول ثانیه بفرمایید فلسفی است. و اما بقا هم همینجور، و اثبات و بقا لا فی محل، اگر این امر جوهری باشد یستلزم و ترجیح من غیر مرجح، امکانه بفرمایید ممکنه، اگر ممکن باشد ترجیح دلا مرجح، او اجتماع نقیزین بفرمایید امکانه واجبن. و اثباته فی المحل، و اما اگر اثبات بکنیم بقا را در محل که عرض باشد، فی محلن باشد، یستلزم و توقف الشیء علی نفسه، مستلزم چیه؟ دوره، اما ابتداعا که دوره مصرح بشود او به واسطتن که دوره مزمر بشود. و صلی الله علی محمد.